بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. استعذار دارید که ما در آغاز سال تحصیلی امسال ادامه دادیم تنبیهاتی که راجع به لازرر بود. گفتیم علارغم این که بسیاری از اصولیین تنبیهات لازرر رو خیلی محدود برگزار کردند، دو تا، سه تا، چهار تا، همین حدود، ولی خب تنبیهات لازرر بیش از این هاست. ما در اون لیستی که سال گذشته به آقایونی که حاضر بودید دادیم، فکر کنم 21 دو تا تنبیه رو بنا شد بحث کنیم. بحثای بسیار لازم و خوبی هم بود که من بارها می گفتم بعضی هاش استعداد این که یک پایان نامه یا یک مقاله خوب در موردش نوشته بشه داره. دیگه همینطور یه مقداری سال گذشته بحث شد، مقداری هم قبل از سفر ما به حج امسال، یک اندکی مانده که باید حوصله کنید، انشاءالله رسیدگی کنید تا دیگه آرام آرام وارد بحث استصحاب بشید. من سال گذشته یادتون باشه مخالف بودم لازرر رو وارد بشیم، اصرار دوستانی ما رو مجبور کرد، میدونستم طولانی میشه و خب البته بحث ها بحثای قطعا اگر الزام نباشه از بحث های مشابه اصول کمتر نیست. آخرین بحث تنبیه 17 بود که البته من به شکلی تنبیه 17 رو تمام کردم روز آخری که میخواستیم درس رو تعطیل کنیم، ولی خودم راضی نیستم با اون تمام کردن، چون بحثم یه بحث اجتماعی مهمیه. بد نیست حالا امروز رو هم به اون بحث بپردازیم. سعیم میکنم جوری صحبت کنم که اگر دوستانی نبودند مطلب رو درک کنن. حالا فردام که برگه میرسه انشاءالله مطالعه میکنید، مشکلی نخواهد بود. تا بعد انشاءالله فردا حالا طبق پیشبینی ما بریم سراغ تنبیه 18. اما اونی که امروز داریم و عرض کردم خلاصه‌شو قبل از تعطیلی حج من گفتم، یادتون باشه ما این بحث رو مطرح کردیم اون موقع که در کشاکش لازرر با قانونی که بعضی علما دارن به نام نفی زمان مالیت، در کشاکش این دوتا قانون کدام مقدمه؟ ببینید قانون لازرر که روشنه، با اون برداشتی که ما کردیم و دیگران کردند که به معنای حرمت اضرار به غیر، اینا یادمون نره. و حتی زمان ما میگفتیم لازرر داله بر زمانم هست، علارغم بعضی ها که میگن نیست. خب رو این برداشتی که ما کردیم و نزدیک 5-6 ماه هم هست داریم بحث میکنیم، حرمت اضرار و زمان، اگر کسی ضرر بزنه به دیگری، با اون قانونی که میگه اگر شما باعث اضرار به دیگری شدید به این شکل که مالیت کالاش رو مثلا تنزل دادید. چطور جمع میشه؟ چه کار باید کرد؟ مثلا فرض کنید کسی جنسی رو از یک نفر غصب میکنه، میدزده، بعدم جنس مثلا دست پلیس میفته، پلیس بر میگردونه. اون موقعی که غصبش کرد، دزدید، مثلا این جنس 10,000 تومان میارزید، حالا که پلیس برگردونده 2,000 تومان میارزه. بعضی وقتا جنس ارزان میشه دیگه، گاهی هم گران میشه، اما گران شدنش عادت داریم، ارزان شدنش خیلی عادت نداریم. حالا فرض کنید پیش میاد. خب این الان ببینید مالیت کالا رو تلف نکرده ها، عین کالا برگشته، ولی این کالا اون موقعی که غصب شد، مثلا زمان حج بود، زمان زوال بود، گران میشد بفروشی، حالا که میخوای دستت اومده، دست مالک اومده، کسی نمیخره، با تا 1 سال نگه داره، ارزانه. یا اون زمان مثلا این فرض کنید گوشی خب تو بورس بود، تازه اومده بود بازار، حالا چون تکنولوژی گوشی پیشرفت کرده، این گوشی دیگه اون قیمتها رو نداره، ارزان شده، مشتری نداره، ارزان شده. خب اینجا خیلی از فقها میگن، اگر نگم همشون، میدونید که میگن کسی ضامن مالیت کالا نیست، اگر بتونه خود کالا رو برگردونه کفایت میکنه. بله اگر کالا از قیمت کلن افتاده، زمان قصد 10,000 تومان بود، حالا 1 ریال هم کسی نمیخره، گفتن آره اینجا فایده نداره، مثل کسی که در تابستان یخی رو میدزده، مثلا قصد میکنه یخ، زمستانی که 50 درجه زیر صفره میخواد یخ رو برگردونه، ارزش نداره، کسی زمستون 1 ریال هم به یخ نمیده. اینجا گفتن آره طرف ضامنه. یا مثلا یه پولی رو قصد کرد، بعد این پول از رده خارج شد، باطل شد، فقط به درد سوزاندن میخوره این پول، هیچی به درد نمیخوره. خب اینجا گفتن ضامنه. و الا گفتن اگر مالیت کم بشه، ولو خیلی کم بشه، ضامن نیست. این رو آقای خویی داره، شیخ انصاری داره، محشین مکاسب دارن، بزرگان قبل از ایشون، بعد از ایشون، علامه، دیگران همه دارند. معمولا نمیدونید کجا بحث میکنن؟ تو کتاب القصد، که اگر کسی کالایی رو قصد کرد بعد برگرداند، لکن موقعی که برگرداند قیمت اومده پایین، کم شده، نه که نیست شده، میگم ضامن نیست. خب الان ببینید کشاکش دیگه معلوم شد دیگه، ناهمسویی، تعارض، هر چی دلتون میخواد اسمشو بذاری، معلوم شد دیگه. از اون بر میگیم کسی نمیتونه به کسی ضرر بزنه، ضامنه. از اون بر این قانون رو داریم، ما اسمشو گذاشتیم قانون نفی ضمان مالیت. این قانون خیلی هم معروف نیست، تا بهتون بگم به تو کتاب قواعد فقه بگردید شاید پیدا نکنید، اما تو متون فقهی چرا هست که کتاب القصد هم آدرس دادن، اما معمولا کتاب قواعد فقهی این قاعده رو نیاوردن، ولی خب هست، آدرس هم که تو برگه قبلی هست، نگاه کنید. خب این چه کار باید کرد؟ ببینید، خب ما اگر بخواییم این کشاکش رو مطرح کنیم، باید بیم اصلا این قانون درسته یا نه، این قانون کجا اومده، کدام آیه، کدام روایت، کدام ضرورت فقه، کدام اجماع، کدام عقل، این قاعده رو مطرح میکنه. دوستان در برگه‌ای که پیشتون هست از درس گذشته مفصل اینا اومده، اینا رو ما دی خوب بحث کردیم، نقدش خوب نشد، یعنی حرف خودمون ماند و الا این قاعده و اون کشاکش و دلیل این قاعده چیه و کیا گفتن اینا همه گذشت، همه اینا رو بحث کردیم قبل از تعطیلی. چون من میخوام امروز نقد کنم، به ناچار باید حرفای مثل آقای خویی رو و شیخ انصاری رو در درس گذشته تکرار کنیم. یادتون باشه مرحوم آقای خویی فرمود که در اضرار به مالیت اگر کسی باعث پایین اومدن مالیت کالا بشه، کالای دیگری، ولی پایین بیادان نیست نشه ها، ایشون فرمود که دلیلی نداریم بر این که ضامن باشه طرف. حرفایشون این بود خلاصه. حدیث علالیدم علالید ما اخذت حتی تعدیه، میگه اگر کالایی که شما از مردم گرفتی برگردونی کفایت میکنه. قمان برگردوندیم دیگه، ولی کسی مثلا همین که مثال زدن گوشی یه نفر رو وقت رواجش دزدیده، بعدا هم پلیس گیرش انداخته گوشی رو گرفته برگردونه به صاحبش، این گوشی اون موقع 500 هزار تومن میارزید، حالا 50 هزار تومن، ولی علالیت چی میگه؟ علالیت میگه و علالیده واوام داره ما اخذت چی؟ حتی تعدیه او الى صاحبه. این الى صاحبی نداره اما اضافه میکنه. خب ایشون هم گوشی رو گرفت برگردون به صاحبش، علالیت هم بیشتر از این دلالت نداره، علالیت بیشتر دلالت نداره. مرحوم شیخ انصاری یه جور دیگه صحبت کرده، میگه ببینید این کالایی که برگردونده به صاحبش اگر خود کالا باشه که هیچ، حتی اگر مثلش باشه، مثلش تو این مثال ما مثل این که گوشی رو میدزده، بله اون زمانی که تو بورسه، بعدم خرابش میکنه میره یک گوشی عین همون میخره میره به صاحبش که در جنس و صفات مثل اونه، مثلا اون نوکیا بود اینم نوکیاست، اون نمیدونم عین همون از یک کارخونه یه شکل، خب این دیگه مثل اونه دیگه. ما در مثل میگیم چه؟ بفرمایید، ما در مثل میگیم اگر مثل رو برگردونه خلاصه. مماثلت عرفن به مثل هم بودن در جنس و صفات، اون گوشیه اینم گوشیه، اون مثلا نوکیای مشکیه فلان اینم همیتو، بیشتر از این نیست دیگه. اما حالا قیمتش اون وقت چند بود حالا چنده، اینا دیگه جز مماثلت نیست، اینم که مماثلت. به علاوه ببینید ما نظر علما رو که نمیتونیم نادیده بگیریم، این آقای خویی داره ها، برگشتم به آقای خویی، ایشون میگه که اگر بگیم مالیت و انسانها ضامنن مبتلا به نقوزی میشیم که نمیتونیم از پسش بر بیان. یکی از نقوز همینه که علما میگن اگر کسی چیزی رو غصب کرد اگر خودش باقیه خودشو برگردونه، اگر نیست بره مثلشو بخره، اگر مثلیه برگردونه ولو ارزانتر باشه، همونطور که اگر گرونتر باشه چی؟ باید بره گرونتر بخره دیگه، اگر ارزانتر هم باشه ارزانتر. این علما دارن همان قبول دارن، لذا تکرار میکنم، بزرگوارانی مثل آقای خویی، مثل شیخ انصاری، دیگران تحت عنوان نفی زمان مالیت، که این عنوان مال ماست، عرض میکنم که وقت به زحمت سرچ اینا نیفتید دنبال قاعدش بگردید، بذار خیلی از فوزلا شاید اسم قاعده را نشنیده باشن یا چیزی، ولی خب محتواش وجود داره تو متون فقهی. خب من یه سوال شما بکنم، به نظر شما در این کشاکش این حضرات کدام قاعده رو مقدم کردن؟ نفی زمان مالیت دیگه. حتما میدونید توجیهشون هم چیه؟ توجیهشون اینه که لازرر اگر چه داله بر زمان میکنه، حتی اینا که قبول ندارن داله بر زمان باشه، ما قبلا میگفتیم و بعضا هم میگفتیم خود اینا هم دارن، ولی خیلی جاها هم انکار کردن، ولی اگر سوال کنیم آقای خویی بزرگوار، آقای شیخ انصاری اعظم، بزرگوار دیگه، میگن نهایتا این قاعده استثناست از اون قاعده، یعنی هر اضراری موجب زمان است مگر زمان مالیت، زمان ارزش. مالیت که میگه منظور ارزش، اینم که توجه داریم، قیمت، ارزش، بها، زمان نیست دیگه، رابطه عام و خاص، همیشه قانون خاص مقدم بر قانون عامه، مثل روایت خاص که مقدم بر روایت عامه. ما دوستان حالا این تتمه وقتی که داریم عرض کنم، واقعش ولو بزرگواران خیلی بزرگوارند، این بزرگوارانی که نام بردیم جز به ایستادگان بر قله فقه و فقاهت و اصول، و ما هم داریم از سفره که اینا فهم کردند استفاده میکنیم، اینا همش درست، ولی به زعم بنده حرفای خیلی سستیه، حرفای غیر منضبطیه. حالا عرض میکنم آروم آروم. ببینید ما بالاخره حالا از رو ترتیبی که خود اینا گفتن شروع میکنیم، قاعده نفی قاعده زمان مالیت، نگیم قاعده، زمان مالیت دلیل نداره، این یکیش. ببینید دلیل حتما باید آیه و روایت باشه، ما این سوالی داریم محضر علما، اینو امروز تو فقه هم داریم، ببخشید تو همین اصوله من اشتباه کردم، تو بحث بعدیه. آیا دلیل فقط باید آیه و روایت باشه؟ سوال میکنیم، نمیخوام هم جورنالیستی بحث کنیم و مثل بعضی از این روزنامه چیا و یه فقه روزنامه، یا نه واقعا فقه منضبط. اگر یه چیزی مصداق بارز ظلم بود، به نظر شما این خودش میتونه دلیل باشه؟ یه چیزی مصداق بارز چی بود؟ ظلم بود، نمیتونه دلیل باشه؟ اگر یه کسی یه کالای رو از یه نفر در وقتی که مثلا 500 هزار تومن رو هوا میگیرن به قول بازاریا قصد کرد، حالا که پس آورده 50 هزار تومن هم نمیارزه، این ظلم نیست؟ اضرار که هست، که اضرار ظلمه دیگه، مگه ظلم چیه؟ مگه ظلم تعدی به حق غیر نیست؟ مگر ظلم مزاحمت این که کسی از ملک خودش استفاده کنه نیست؟ خب بنده نگذاشتم این فروشنده از این کالا استفاده کنه، تو شهرهای زیارتی اگر حج مشرف شده باشید میدید من چی میگم، مثلا این آخرای حج که دیگه دارن زائرا میرن که دیگه میخوان حج مثلا تمام بشه، مثلا جنسی که تا پیروز میگو 50 مثلا ریال سعودی، حالا حاضره بده 10 ریال رد کنه بره، حتی زیر قیمت خرید بده. چرا؟ چون دیگه داره مکه و مدینه خالی میشه، یا باید نگه داره تا سال دیگه، خب باید اجاره مثلا مغازه بده، اجاره خونه بده، که اینا رو انباری بده، یا میخواد زود رد کنه بره. مثلا اینه تو مشرف میشن حج عمره، حج حالا عمره که نه، سعی میکنن روزه آخر اگر کاروانشون بخوره به روزه آخر، روزه آخر خرید کنن تا روزه اول. علتش همینه که روزه آخر دیگه ظاهر داره میره، این بنده خودم جنسش رو میخواد رد کنه بره، چون باید پول انبار بده، نمیارزه تا یک سال قایم کنه. یا مغازه 500 میلیون مغازه اجارهش در ماه، میخواد یه مغازه بگه میخواد رد کنه بره. خب این آقا اومد اون وقتی که گل ظاهر بود جنس این آقا رو قصد کرد، حالا که همه ظاهرها رفتن آورده میگه ببخشید من اشتباه کردم، عذر میخوام، همین عذر میخوام. این ظلم نیست. زمان لازم نیست دلیلش حتما یه آیه، تازه آیات هم هست، یعنی آیات ظلم دلالت میکنه، یعنی میخوام بگم که دلیل حتما آیه و روایت نباید باشه، روایات عام، آیات عام، روایاتی که نفی ظلم میکنه، خب شامل این میشه دیگه، مستاقش همیناست دیگه. من یه مقداری چجور بگم تعجب کرده بودم، گفتم واقعا مقایسه کنید فرمایش این بزرگان رو با یه روایتی اینجا هست. روایت هنوز دستتون نرسیده، من براتون میخونم، آرام دقت کنید. روایت معتبرم هست از جناب اسحاق ابن عمار، چون روایت ممکنه معنا کردنش قدری تأمل میخواد، از کردم نگاه برگه نکنید چون هنوز دستون نیومده. میگه سألت ابا ابراهیم علیه السلام، اسحاق میگه سوال کردم از ابا ابراهیم موسی بن جعفر علیه السلام، عن الرجل، دقت کنید، یکون لی علیه المال، طلبش دارم، فیعطینی بعضن دنانیر و بعضن دراهم، بابت طلبی که دارم به من یه مقدار دینار میده یه مقدار درهم میده. مثل که شما طلب یه نفر دارید، یه مقطعی مثلا یه مقدار فرض کنید بهتون طلا میده، میگه این بابت طلبت، حالا تا بعد حساب کنی. یه مقطعی دینار میده، یه مقطعی درهم میده، یا بگید یه مقطعی پول ایران میده، یه مقطعی دلار میده، یورو میده مثلا، میگه بعدم یه حساب میکنی. فاذا جاء یحاسبنی لیوفینی، وقتی میاد پای حساب که طلب منو بده، یکون قد تغیر سعر دنانیر، قیمت دنانیر تغییر کرده. میدونید که دینار و درهم در زمان قدیم مثل پول ما و دلار بوده، گاهی این بالا بوده اون پایین، گاهی اون، گاهی تغییر میکرده، گاهی دینار خوب میخریدن گاهی کمتر میخریدن. خلاصه ایشون میگه که حالش اومده پای حساب، قیمت دینار با اون موقعی که به من داده فرق کرده. حتما سوال اسحاق هم وچش معلومه دیگه، میخواد بگه حالا قیمت معیار هست یا اون زمان. ایو سعرین احسب له، کدامی که از قیمت ها رو حساب کنم؟ امام میگن ببخشید هنوز سوالش ادامه داره، سعر لذی کان یوم اعتانی ادنانی او سعر یومی لذی احاسبه، قیمت اون موقع دینار یا قیمت حالا. آیا تو مثال خودمون به من دلار داده قبلا، حالا اومده پای حساب، دلار فرق کرده قیمتش، ارزان شده گران شده. فقال، امام فرمودن سعر یوم اعطا کدنانیر، از همون روزی که دینار رو به تو داد، لأنک حبست منفعتها ان. از این عبارت امام معلوم میشه که دینار ارزون شده. از این عبارت امام معلوم میشه که دینار ارزون شده. امام میگن روزی که دینار رو به تو داد، چون از اون روز دیگه تو میتونستی از این دینار استفاده کنی و اون دیگه نتونست استفاده کنه، نتونست به قیمت اون روز بفروشه چون به تو داده بود. لأنک حبست منفعتها ان، چون تو منفعت دینار رو حبس کردی. خب علما، منفعت دینار، دینار که خوردنی که نیست، منفعت دینار چیه؟ پول، پول نقد دیگه، این که میتونست بره باش جنس بخره ولی داد به تو. از این معلوم میشه که دینار ارزون شده. امام میگن چون مانع استفادهش شدی، مانع استفادهش شدی، دیگه دینار رو داد به تو نتونست جنس بخره. اون موقع با یه دینار میتونست 10 کیلو برنج بخره مثلا، حالا با اون دینار میتونه 8 کیلو برنج بخره. تو جلو به منفعتش گرفتی. خب این روایت برای زمان مالیت کافی نیست. امام میگن همین که شما مانع بشی که طرف از کالای خودش اون استفاده که میخواد بکنه نکنه، کمتر بشه. آقای خویی، آقای شیخ میگفتن اگر قیمت بیاد پایین ولو 1/100 بشه، یعنی 1/1000 بشه، ولی بالاخره یه چیزی ورچش بدن همون برگردونه. خب این روایت چیکار میکنه؟ و این روایت، روایت هم صحیح معتبر است، مورد عمل هم هست، هیچ مشکلی هم نداره. اون یکی عجیبه. یه نقطه دیگه، علمای ما، همین آقایون که نام میبریم، گفتن اگر کالا از قیمت بیفته کلن، بله اینجا میگی موجب زمان هست. یعنی اگر همین گوشی که ماهی مثالشو میزنیم، اگر به جایی برسه که دیگه این گوشی رو 1 ریال هم نخرم، میگم اینجا دیگه بله، اگه مثلش هم بده فایده نداره چون از قیمت افتاده. خب میگیم چه فرق میکنه؟ ببینید، اگر از قیمت بیفته قبول دارید، حالا اگر از قیمت نیفته کلن ولی قیمتش 1/1000 بشه، 1/10000 بشه، میگید همون بسته دیگه، همون، یعنی این گوشی که تو جیب منه اگر از 500,000 تومان برسه به 500 تک تومان، به 50 تومان، میگن بازم برگردونه. بله اگر رسید به صفر، خب چه فرق میکنه؟ خب این از قیمت، خب اگه به قول شیخ انصاری مماثلت در جنس و صفاته و ارزش معیار نیست، این ارزش چه کم بشه چه صفر بشه، نیست بشه، چه فرق میکنه؟ یه نفر به من بگه از طرف این بزرگواران، حالا دوستان خیلی میخواد حرف ما رو قبول کنید، خودتون هم صاحب فکری، درس خارجه دیگه، خودتون هم تأمل بفرمایید، نمیخوادم عرض منو بذارید کنار عرض بزرگان، فرمایش بزرگان، و بعد خودتونم، یا مثلا اگر با بعضی از بزرگان ارتباط دارید، با بعضی از اساتید، اونه که فکر زده حرف میزنن، نه هم تو مغیرن بینن دیگران چی گفتن برن، واقعا ببینید ما هم چیزی دارن، این دوتا چه فرقی میکنه؟ چون این بس تو مکاسب هم هست دیگه، خاندید قبلا اینا رو همه تو مکاسب خاندید، چون شیخ اونجا میگفت اگر مثل از ارزش بیفته یا قیمتش پایین بیاد همه رو داشت تو کتاب البیع. خب چه فرق میکنه؟ بخیر من تمام کنم بعد، بله اگه امروز هم نشد فردا وایمیس قصایی میکنم، من میخوام بله بس نمونه، شما تعامل فردا وایمیسیم قبل از اینکه بریم تنبیه 18. حالا یه تعامل رو فرمایید، نگهش بدارید چون ما محروم نشیم از فرمایش شما. نکته دیگه، من ای دارم نگاه میکنم چیز از قلم نیفته، ها، حدیث علویت، دقت کنید که آقای خویی فرمود که حدیث علویت میگه اگر خود کالا رو برگردونی کافیه ولو قیمت 1/100 شده باشه. اولا دوستان من عرض بکنم به شما، ما معتقدیم علل ید ما اخذت حتی تعدیه یه حدیث اخلاقیه و من اینو در بحث خارج فقه مفصل بحث کردم. انشاءالله در آینده نزدیک کتابشم میاد بیرون، حالا باید هنوز تمام نشده، البته تمام بشه چاپش طول نمیکشه، اونجا خواهید دید. البته این نظر ما نظر شاذیه، نظر مشهور نیست، یعنی ما میخوام بگیم این حدیث اصلا مبین حکم نیست، مبین شریعت نیست، بلکه مبین یک حکم اخلاقیه، یک حکم آخرتیه که میگه انسان‌ها اگه چیزی بگیرن وبال گردنشون از در آخرت. قرائنی هم داریم، بی خود به اینجا نرسیدیم ما. خب اگر این تو باشه که اصلا تمسک به این حدیث اشتباس، ولی این اشکال اشکال مبنویه، به قول آقایون مبناییه، یعنی ما نمیتونیم به ایشون اشکال بگیریم، به آقای خویی، چون ایشون میگه نه من اینو مبین حکم میدونم، گرچه بحث نکردن و معمولا از دیگران تقلید کردن، ولی این اشکال اشکال مبنویه، لذا من خیلی روی اشکالم حساس نیستم. اشکال دوم اینه که کجای این حدیث توی این وادیا هست. ببینید آدم وقتی میخواد به حساب حدیث یه مطلبی رو بگه، باید حدیث در مقام بیان باشه. این حدیث در فرض که بخواد دلالت کنه بر حکم شرعی، میخواد بگه که مردم هر چی که از مردم گرفتید و دست گذاشتید برگردونید، اما دیگه بیشتر از این در مقام بیان نیست. این که مماثلت به چیه، اگر کالا قیمتش تنزل کرده چی، مخصوصا اگر مالیتش مثل از بین رفتن چی، اینا دیگه حدیث دلالت نمی کنه. خود این بزرگان به ما یاد دادن که اگر خواستید از یک حدیثی استفاده کنید، باید اون حدیث، اون آیه، از اون جهتی که شما میخواید استفاده کنید در مقام بیان باشه. واقعا حدیث از این جهت در مقام بیانه، ثابت نیست، حداقل ثابت نیست. این حدیث به قول شما داله بر زمانه، اما حالا ما چی رو رد کنیم، چه زممون بری میشه، اینا دیگه دلالت نمی کنه. اینا هم یه نقطه. میام سراغ شیخ اعظم، وقتی نمانده دوستان، سراغ شیخ اعظم. ایشون گفت که مماثلت در چیه؟ در جنس و صفاته. اگر اینی که برمیگردونید همون جنس باشه و همون صفت باشه کافی، عرفم. اینم دوستان حداقل دو تا اشکال داره، حداقل یکی این که مماثلت در جنس و صفات عرفن، ما در مفاهیم میتونیم به عرف مراجعه کنیم، نه تطبیق مفاهیم به مصادیق. که خب دوستانی که فقه و عرف خوندید اینا رو دیگه کاملا آشنایید من چی دارم میگم. اینجا شما دارید در تطبیق که کجا مماثلت کجا نیست به عرف مراجعه میکنید، و خودتون به ما یاد دارید افان هم آقای خویی هم شیخ انصاری از کسانی هم که میگن در تطبیقات نباید به عرف مراجعه کرد. حالا این اشکال خیلی توضیح داره دیگه، انشاءالله که آشنا هستید چی دارم میگم. اما نکته راحت تر اینه که چی گفته مماثلت، بفرمایید، فقط در جنس و صفاته. اگر کار کرده تغییر اساسی کرده باشه میشه گفت به صرف جنس و صفات، به صرف جنس و صفات مماثلت هست. مثلا فرض کنید یک کالایی است که قبلا 10 تا استفاده می شده، الان نه. مثالی که من زدم تو برگه شتر، شتر در صدر اسلام شیرش خورده میشد، گوشتش قاپیده میشد به جن که خورده بشه، طرفدار داشت، یک وسیله سواری خوبی بود و یک بارکش خوبی بود. حداقل این چهار کار کرد رو، حال غیر از اینکه افتخار بود و سرمایه بود و اینا هم خودش چیزاییست دیگه تو بازار، حالا شطور مانده و ببینید چی از شطور مانده، سواریش، بارکشیش، گوشتش، شیرش، خیلی خاصیتاش دیگه نمیتونیم بگیم این اونه. ولی ما بر همین اساس دوستان تو وصدیات هم معتقدیم دادن صد تا شطور درست نیست. جایی که مفصل من فکر کنم مقالش تو سایت هم باشه گذاشته باشه دوستان، اینم که قوه قضایی ما هر سال میره تبس در به در قیمت شطور در میاره و میره گنبد کابوس، قیمت شطور در میاره و حد وسط چه میگیره و اعلان دیه میکنه، اینا همش غلطه. یعنی به نظر ما درست نیست. نظام مواظب باشه تصادف نکنید. دیه یه چیز حدود 500-600 میلیون دیه واقعیه. اینا چیزاییست که به هر حال نمیشه به راحتی گفت. میدونی چی میخوام بگم؟ یک دقیقه مانده. اصلا این قاعده درست نیست، نه بنیان داره نه اساس داره، دلیل بر خلاف داره. تا بخواد چی؟ از کشاکشش صحبت کنیم و بعد بگیم کدام بر کدام مقدمه. البته اگر ثابت بود خب این اخص بود اون اهم بود، اما اصلا قاعده ثابت نیست. ولی اینو می طلبد یه نفر یه پایان نامه برداره همین تنبیه 17 هم رو به یه وقتی بذاره یه مقاله 40 صفحه قشنگ جوانب کار رو در بیاره. الحمدلله فردا میریم تنبیه 18 هم. یه وقت نمونده توضیح بدم.